بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسألة ششم بودیم اگر اشتباه نکنم. قسمت اول مسئله رو خدمتتون عرض کردیم. مسئله این بود، قسمت اولش، که اگر مردی اسلام بیاره در حالی که زنش کافره غیر کتابیه است، بعد از دخول به زوجه، خب به زوجه مهلت میدن تا پایان عده اسلام بیاره. حالا آیا این مرد قبل از اینکه عده زن تمام بشه و اسلام بیاره، حق ازدواج با خواهر آن زن را دارد یا ندارد؟ که تفصیل مسئله رو جلسه قبل خدمتتون عرض کردم. اما قسمت دوم مسئله‌ای که مرحوم محقق مطرح فرموده بودند این است که اگر مسئله عکس بشه، زن اسلام بیاره، زن غیر کتابیه بوده، دخولم بهش شده، بعد اسلام آورده، در اینجا هم باز به مرد مهلت میدن تا پایان زمان عده زن که اسلام بیاره. اگر اسلام آورد کشف میشود از صحت و استمرار نکاح، اگر اسلام نیاورد کشف می شود از انفساخ نکاح من حین اسلام زوجه. اصل مسئله رو سابقا مطرح کردیم و گذشته. حالا این مرد قبل از اینکه زمان عده زن منقضی بشه، در حالی که هنوز خودش هم اسلام نیاورده و کافره، رفت با خواهر این زن ازدواج کرد، خواهر زن هم کافر است، با خواهر این زن ازدواج کرد، بعد هم اسلام نیاورد، بعد هم مرد اسلام نیاورد، نکاح دوم او اشکالی نخواهد داشت، نکاح دومش صحیح. چرا؟ چون اولا اینکه اسلام نیاورده، گفتیم کشف میکند از انفساخ نکاح او با همسر اول، از حین اسلام همسر اول. پس در زمانی که خواهر اون زن رو گرفته بود، اصلا این زن اول زن او نبوده، زوجیتی نبوده. این اولا. ثانیا، حتی اگر زوجیت هم بوده باشد، لکل قوم نکاح می فرماید این ازدواج ازدواج صحیحی بوده. مثل اینکه کسی در حال کفر بره دوتا خواهر رو بگیره، دوتا خواهر که هر دو کافرن، باشون ازدواج کنه، نکاح چیه؟ صحیح. چرا؟ به خاطر دلیل لکل قوم نکاح. این مرد مرد کافری است، رفته ازدواج کرده با خواهر این زن، اولا که این زن بعدا معلومه اصلا زنش نبوده، حتی اگر این طور هم نباشد، باز هم لکل قوم نکاح میگه این نکاح دوم صحیح و بلا اشکال. این یه فرض. البته برخی در اینجا اشکالی گرفتند، گفتند که همون اشکالی که تو فرض سابقم مطرح شده بود که مرحوم صاحب جواهر به مرحوم محقق نسبت داد این مطلب را، اگرچه صریحا در کلام محقق نبود اگر اشتباه نکنم. حالا یک هفته چقدر گذشت؟ دو هفته؟ 20 روز گذشت؟ یادمون رفت اصل مسئله شد. عرض شود که اشکال این بود که زن در اثنای این عده در حکم مطلقه رجعیه است و چون ازدواج با خواهر زنی که مطلقه رجعیه شده جایز نیست، پس این نکاح هم نباید جایز باشد. اما اولا همانطور که سابقا عرض کردیم، این که بگیم زن در اثناء عده در حکم مطلقه رجعیه است هیچ دلیلی نداره. ما دلیلی نداریم در اینجا که این در حکم مطلقه رجعیه است. علاوه بر این که باز همینجا الان گفتیم اصلا سلمنا که در حکم مطلقه رجعیه باشد، مرد فرض بر این است کافره، رفته با یه زن کافر ازدواج، کافره ازدواج کرده، لکل قوم نکاح که بیل به کمرش نخورد که لکل قوم نکاح، میگه نکاح دوم صحیحه. اون که میگن ازدواج با خواهر زن در مدر طلاق رجعی جایز نیست، در جایی است که کسی ملتزم به احکام اسلام باشد، مسلمان باشد. وقتی کافر شد بر طبق احکام دین خودش دیگه، دلیل نداره که بگیم در اینجا نکاح دوم فاسد است. اما فرض بعدی این است که مرد آمد چنین خبطی کرد، زن دومو گرفت، زن دومش هم خواهر زن اولش بود در حالی که کافر بود، اما بعدن قبل از اینکه زن اول عدش تمام بشه مرد و زن دوم هر دو مسلمان شدن، مرد و زن دوم هر دو مسلمان شدن، اینجا باید چیکار کرد؟ اسلام مرد الان عرض کردیم کشف میکنه از چی؟ استمرار نکاح سابق. بنابراین نتیجه این میشود در حینی که با خواهر این زن ازدواج کرده، زن اول زوجه بوده، زن اول زوجه بوده، زوجیت برقرار بوده، با خواهرش ازدواج کرده، اما از اون طرف مرد در حالی که نکاح کرده آیا مسلمان بوده یا کافر؟ کافر بوده، نکاح دوم، چون بعدن اسلام آورده. اسلام بعدی کشف از نمی کنه که از اول اسم مسلمان بوده، که اسلام باز بعده، کشف از ساعت نکاح میکنه. اما در حینی که نکاح دوم انجام داده مسلمان بوده یا کافر؟ کافر بوده. زن دوم مسلمه بوده یا کافره؟ اونم کافره بوده، چون اونم بعدن اسلام آورده. پس درسته که در حین نکاح دوم زوجیت همسر اول باقی بوده، اما این نکاح دوم یک نکاحی بوده بین کافر و کافره. و بر طبق دین اونها، روش و رسم خود اونها، این نکاح اشکال نداشته، نکاح با اخت و زوجه جایز بوده. پس لکل قوم نکاح، میگه نکاح اول که منعقد شده صحیح منعقد شده، اشکالی نداشته. پس بعدن که مرد و زن دوم اسلام میارن، اشکال بقایی پیش میاد دیگه، اشکال حدوثی نیست، حدوثاً صحیح بوده، از این به بعد اشکال بقایی پیش میاد در نکاح، چون میدانیم که مرد مسلمان نمیتواند دو زوجه داشته باشد که با هم خواهر باشد. در واقع این مسئله می شود مثل جایی که کسی در حال کفر با دو خواهر ازدواج کرد، بعد همشون با هم اسلام آورده، که این مسئله رو سابقا مطرح کردیم و در خصوص مسئله گفته بود، عرض کردیم در اونجا که مشهور قائل به این است که در این صورت مرد مخیر است که یکی از این دو رو اختیار کن. و گفتیم مستند فتوای مشهور یک روایت است که اونم عامی است، روایت فیروز دیلمی، که فیروز دیلمی از کسانی بوده که از ایرانی هایی بوده که در یمن بودند، در زمان خود پیغمبر اینا اسلام آوردن و فیروز قبل از اسلام دو تا زوجه داشته که با هم خواهر بودن. به پیغمبر عرض کرده که من همچین وضعیتی دارم، پیغمبر فرموده یکی رو نگه داره که رد کن بره، مخیری سند نداشته باید، عامی بود. اما عرض کردیم اگر فتوای مشهور را سبب انجبار ضعف سند روایت بدانیم، نتیجه این می شود که مخیر است. اما اگر ندانیم در این صورت باید چی بگیم در مسئله؟ باید بگیم نکاح هر دو فسخ. چرا هر دو فسخ؟ برای این که ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلا مرجحه، چون مرجح یا باید مرجح عقلی باشد یا مرجح شرعی. مرجح عقلی که در میان نداریم، دو تا خواهر یکی رو بخواد بر دیگری ترجیح بده، عقل هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نمیده. قرآن؟ قرعه نه، قرعه دلیلی، ادله قرعه مزیقه، اینجور موارد رو نمیگیره، دلیل میخواد، مال جایی که دیگه هیچ راهی نداریم. عرض شود که مرجح عقلی که نداریم، مرجح شرعی هم که روایته، که گفتیم روایت هم فرض بر این است که گفتیم عمل مشهور ضعفش رو درست نمی کنه و ضعیفه، پس مرجحیت نداره. حالا که اینطور شد، پس اگر بخواد یکی رو بر دیگری ترجیح بده میشه ترجیح بلا مرجح، امکان پذیر نیست. در نتیجه مقتضای قاعده این است که هر دو نکاح منفسخ بشه. تقدم و تأخر در ادامه میرسیم. تقدم حالا بذارید بگم دیگه، هم ادامهش هست. حالا ممکنه کسی اینجا بگه که نه ما مرجح عقلی داریم. کی گفته مرجح عقلی نداریم؟ مرجح عقلی چیه؟ اول با زن اول ازدواج کرده بود، تقدم زمانی داره نکاح، بعدن آمد زن دوم را گرفت. در فرض مسئله ما اینه دیگه، اول یه زن داشت، زن مسلمان شد، بعد آمد خواهرش رو گرفت، پس تقدم و تأخر زمانی به این دو نکاح هست. و عقل میگه اونی که مقدمه زمانن اونو باید ترجیح داد بر دیگری. پاسخ اشکال این است که همین چیزی که الان عرض کردیم، اگر اشکال اشکال حدوثی بود، نمیدانیم آیا اولی حدوثاً درست بوده یا دومی، اونجا درسته، میتونیم بگیم اونی که زمانن مقدم است اون ترجیح دارد بر مؤخر زمان. اما اشکال ما اشکال حدوثی نیست، اشکال بقایی است. یعنی از حیث حدوث فرض بر این است که هر دو نکاح حدوثاً صحیح بودن، بقاءً تقدم و تأخر حدوثی مدخلیت نداره که، تقدم و تأخر حدوثی در بقا مدخلیت نداره که. اگر بحث ما مال مرحله حدوث بود، تقدم و تأخر حدوثی رو شما میتونستی مرجح بگیری، اما بحث ما رفتی به مرحله حدوث نداره، مربوط به مرحله بقا، در مرحله بقا تقدم و تأخر و حدوثی هیچ مدخلیتی نداره، بهش ترجیحی درست نمی کنه. این هم فرض دوم. حالا فرض سوم. فرض سوم این است که در همون مسئله که الان عرض کردیم که زن اول مسلمان شده، هنوز از عده خارج نشده، مردم هنوز مسلمان نشده، رفت با خواهر این زن که اونم کافر است ازدواج کرد. اما در ادامه قبل از این که عده زن اول تمام شود، فقط مرد اسلام آورد، زن دوم اسلام نیاورد. تو فرض دوم هر دو اسلام آوردن، توی این فرض فقط مرد اسلام آورد، زن دوم هنوز اسلام نیاورد. بعد عده زن اول تمام می شود، اما زن دوم هنوز مهلت داره برای اسلام آوردن. چرا؟ چون مهلت او از کی شروع شده؟ از زمان اسلام مرد، رفتی به اسلام زن اول نداشت، دخول صورت گرفته. فرض برای این است که دخول شده، اگه دخول نشه که اصلا با اسلام مرد نکاح دوم فسخ میشه. از زمان اسلام مرد زن دوم وارد در عده شد، عده زن اول تمام شد، اما عده زن دوم هنوز باقی است. بعد از اتمام عده زن اول و قبل از انقضای عده زن دوم، زن دوم هم اسلام میاره. چون اگه زن دوم اصلا اسلام نیاره، این کشف میکنه از اینکه نکاح از حین اسلام مرد فسخ، یه اصلا صورت مسئله پاک میشه. اما اگه زن دوم قبل از انقضای عده خودش اسلام آورد، صورت مسئله چی میشه؟ مسئله این میشه، اسلام مرد کشف میکند از این که نکاح او با زن اول استمرار داشته، یعنی در حینی که زن دومو گرفته، زن اولم هنوز زنش بوده. اسلام زن دوم هم کشف میکند از این که زوجیت او با مرد اول، با مرد مستمره، از بین نرفته. پس این باز هم می شود مانند فرض سابق، مردی می شود دارای دو زن که این دو زن با هم خواهرند. این فرض هم می شه مثل فرض سابق. یعنی اگر قائل شدیم به این که در اصل مسئله مرد مخیر است به واسطه روایت فیروز دیلمی، اینجا هم میگیم مخیر است. اما اگر قائل به این شدیم که نکاح فسخ می شود هر دو نکاح، اینجا هم میگیم نکاح منفسخ است. شبیه این مسئله در یه جای دیگه هم هست. اون جایی است که مردی در حال کفر 4 زن داشته، مدخولون به ها هم بودن همه اینا. بعد این 4 تا با هم مسلمان میشن، حالا یا با هم یا با توالی. و قبل از این که عده اینها تمام بشود، همشون هنوز در حال عده، و قبل از این که مرد مسلمان بشود، میره زن پنجم میگیره که اون زن پنجم هم کافر است. بعدن قبل از انقضای عده اینها، در حالی که عده همشون هنوز باقیه، مرد مسلمان می شود، یا به همراه زن پنجم، یا زن پنجم قبل زمان انقضای عده خودش مسلمان میشه. اونم مثل همینجاست، همین تصویری که اینجا کردیم اونجا هم میاد. یعنی در اونجا هم می شود مثل مردی که با اکثر از 4 ازواج مسلمان شده است. خب مسئله هفتم، من همین الان جوابش رو دادم دیگه، گفتم اشکال وقتی اشکال بقایی باشد، اشکال در بقا، این که حدوثاً کدام مقدم بوده کدام مؤخر مهم نیست. تقدم و تأخر حدوثی ترجیح حدوثی رو درست میکنه، نه ترجیح بقایی. بله مادر رو قبلا گفتیم، بحث شو کردیم، اونم مثل همین هم بود، فرق نمید. بحث مادر و دختر رو سابقا انجام دادیم، اما اونم میشه مثل جایی که کسی با مادر و دختر ازدواج کرده باشد بعد اسلام بیاره. عرض شود مسئله هفتمی که محقق مطرح فرمودن اینه، از سابعه اذا اسلم الوثنی ثم مرتد و انقضت عدتها علی الکفر فقد بانت من کافر غیر کتابی اسلام آورد، بعد مرتد ملی شد. این زنه هم که در حال عده بود، چون زنه هم کافره بوده، در حال عده بود، عدهش تمام شد، عرض شود که در حالی که کافره باقی مونده، فقط بانت من، ازش جدا شد. ولو اسلمت فی العده و رجع الی الاسلام فی العده فهو احق بها. اگر زنه در عده اسلام آورد، این مرده هم در عده زن به اسلام برگشت و توبه کرد، چون توبه مرتد ملی توبهش قبول است، میشه زوجش. و ان خرجت و هو کافر فلا سبیل لها له علیها. اما اگر زنه اسلام آورد اما مرده دیگه توبه نکرد تا عده زن تمام شد، زوجیت از بین رفته. پس سه تا فرض رو مرحوم محقق مطرح کرد. فرض اول اینه، کافریست، همسری دارد غیر کتابیه، کافر شد مسلمان. چرا میگیم غیر کتابیه؟ برای اینکه اگر کتابیه باشد وقتی که مسلمان شد نکاح استمرار دارد دیگه، لازم نیست زن مسلمان بشه، مسلمان هم نشه نکاح استمرار دارد. زن غیر کتابیه است که بهش مهلت میدن که اسلام بیاره تا پایان عده. مرد شد مسلمان اما بعد از اسلام دوباره مرتد شد، برگشت حالا یا به دین سابق یا به دین دیگه، شد مرتد ملی. همسرشم تا پایان عده‌ای که بر او لازم بوده بگیره، از کی؟ از زمان اسلام مرد، تا پایان اون عده اسلام نیاورد، عدم اسلام زوجه کشف از چی میکنه؟ کشف میکند از این که از حین اسلام مرد زوجیت منفسخ شده بوده. یعنی در این فرض فرقی نمی کند مرد مرتد بشود یا نشود، همین که زن اسلام نیاورد کشف میکنه از این که از حین اسلام مرد زوجیت منفسخ بود. اما فرض دوم این است که قبل از زمان انقضای عده زنه هم مسلمان شد، در حالی که مرده قبل از اون مرتد شده بوده. خب اسلام زن کشف از چی میکنه؟ کشف میکند از استمرار نکاح بین او و این مرد. تا کی؟ تا زمان ارتداد مرد. مرد شد مرتد، الان زن باید عده دوم رو شروع بکنه. از کی شروع میکنه این دفعه؟ از زمان ارتداد مرد. در عده اول مرد زنه مهلت داشت مسلمان بشه، در عده دوم مرد مهلت داره که توبه کنه. مرد مهلت داره تا پایان این عده توبه کنه و برگرد. چرا؟ برای اینکه در ارتداد سابقا دیدیم در مرتد ملی که اگر بعد دخول باشد مهلت میدند به مرد تا پایان عده رجوع کنه. فرض در اینجا این است که دخول بین اینها واقع شده بوده، کی؟ سلام علیکم. در زمان کفر، چون این استمرار همان نکاح دیگه، نکاح جدید که نیست که، استمرار همان نکاحی است که در زمان کفر بوده و در اون زمان هم دخول صورت گرفته بوده، پس این میشه ارتداد بعد از دخول. حالا که شد ارتداد بعد از دخول، پس مرد مهلت داره تا زمان عده زن، عده ای که از کی نگر داشته؟ از این ارتداد مرد، تا اون موقع وقت داره که توبه کن. اگر توبه کرد، این توبه کشف میکند از استمرار نکاح و نکاح صحیح، مشکلی نیست. حالا ممکنه در این فرض یه اشکالی مطرح بشه، اونم این که شما میگید زن که اسلام آورد، اسلام زن قبل از انقضای عده او، عده‌ای که از حین اسلام مرد نگر داشته بوده، نه از حین ارتدادش، از حین اسلام بود، کشف میکند از استمرار زوجیت، در حالی که در مانع نفی مانع وجود داره برای استمرار زوجیت. مانع چیه؟ ارتداد مرد. ارتداد مرد مانع از استمرار زوجیته. چطوری میتونه کشف بکنه از استمرار زوجیت؟ پاسخ اشکال اینه که ارتداد مرد مانعیت ایجاد میکند از کی؟ از حین ارتداد. مانعیت نسبت به ما قبل خودش که نداره که، نسبت به ما بعد خودش داره. ما که میگیم اسلام زن کشف از استمرار نکاح میکند، نسبت به ما قبل ارتداد مرد داریم میگیم، نه نسبت به ما بعد ارتدادش. تا بگید شما ارتداد مرد مانعه، ارتداد مرد نسبت به ما قبل خودش و ما قبل ارتداد هیچ مانعیتی نداره. مرد اول مسلمان شد بعد مرتد شد، بحث ما مربوط به این فطره است، بین اسلام مرد تا ارتداد او. اینجا که مانعی نداریم که، ارتداد نبوده اینجا که، پس این میتواند کشف بکند از استمرار نکاح در این فتره و نسبت به این مانعی وجود نداره. اما اگر مرد، این فرض سوم، توبه نکرد، از ارتداد خودش بر نگشت تا اینکه عده دوم زن که از این ارتداد مرد گرفته بود منقضی شد، این کشف میکند از اینکه نکاح از حین ارتداد مرد منفسخ شده و زوجیت از بین رفته. عکس مسئله هم همین حکم داره. یعنی فرض کنید که مثلا عکس بشه، زن مسلمان بشه و مرتد بشه، اونم شبیه همینه، فرقی بینشون نیست، برای اینکه در مرتد ملی فرقی بین زن و مرد نیست، فرق بین زن و مرد در مرتد فطریست. خب حالا یه مسئله باقی میماند در اینجا، اونم این که اصل مسئله، در اصل مسئله مرد مسلمان شد بعد مرتد شد، زنم تا آخر اسلام نیاورد، گفتیم چی میشه؟ گفتیم عدم اسلام زن کشف میکند از فسخ نکاح منهین اسلام مرد. حالا فرض کنید این مرده مسلمان شد، فرداش هم مرتد شد، برگشت پیش این زنه، داره با هم زندگی میکنن به عنوان زوج و زوجه، آیا این زوجیت الان توسط اسلام مورد اقرار قرار گرفته؟ یعنی اسلام اینا رو زوج و زوجه میدهند الان یا نه؟ که اینا دیگه زوج و زوجه نیستن، لکل قوم نکاح اینجا رو دیگه نمیگیره. مرحوم صاحب جواهر اینطوری فرموده: لیس له العود الیها بذلک العقد حال ردته لانها ان کانت مسلمه فلا یجوز نکاح المرتد لها و ان کانت کافره فلفساد النکاح بین المرتد والکافر کفساده بینه و بین المسلم. همانطور که مسلمان نمیتونه با کافر ازدواج کنه، مرتد هم نمیتواند با کافر ازدواج کنه. چرا؟ لأن القت الاسلام باقیتون علی. درسته که مرتده خودشو دیگه مسلمان نمیداند، اما اسلام یه چیزیه، به کسی چسبید دیگه ول نمیکنه. خودش هم خودشو مسلمان نداند، القه اسلام بر او باقی است. نکاح باطل است. میگه اصلا کسی که مرتد شده مسلمان، اگه مرتد بشه بعد بخواد بره با زن بودایی ازدواج کنه، میگه لکل قوم نکاح نمیگیره، این نکاح باطل. ولذلک لا یقر علیه بل یقتل ان کان فطریا و کان رجلا و یستتاب ان کان ملیا فان لم یتب قتل ان کان رجلا و ان کان امراه حبست و ضربت و زیق علیها فی المأکل و المشرب کما سمعت الکلام فیه سابقا. اینی که میگه، اینی که ما گفتیم القه اسلام بر او باقی است، از کجا میگیم؟ اگه القه اسلام بر او باقی نبود، برای چی این کار رو باش میکنیم؟ اگه فطری باشه میکشیمش، ملی باشه توبهش میدیم، توبه نکرد میکشیمش. این در مرد، در زن چه فطری باشه چه ملی باشه توبهش میدن، توبه نکرد حبسش میکنن، کتکش میزنن، اون احکامی که در مرتد هستی تا اسلام بیار. اینا همش نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده این است که القه اسلام باقی است، وگرنه ما چرا با کفار دیگه این کارو نمیکنیم؟ با کافر اصلی هم چه کاری نمیکنیم؟ کاریش نداره. با مرتد و مرتد، پس این نشان دهنده این است که القه اسلام باقی است. حالا که القه اسلام باقی است، پس احکام اسلام بر او جاری است. آیا مسلمان می تواند با کافر ازدواج کند؟ نه، باطله، کافره، غیر کتابیه، پس این هم نمیتواند ازدواج کنه. بل لو کانت هی مرتدتن مثلهو ایزن انفسخ النکاح بینهما کما عرفته فیما مضا. اگه مرتد خواست با یه مرتده ازدواج کنه، هر دو قبلا مسلمان بودن، مرتد و مرتده شدن، میگه این نکاح هم درست نیست، باطله. که این مسئله رو اصلش رو سابقا به تفصیل گفتید. بله.
اگر باقی نیست، چرا در بعضی این فرزن به این که باقی هستش بعضی نه؟ فرزن مالش میگیم که دیگر از مالیت ایشون در میاد، اما بقیه مثلا میگیم که نه، میزنیم، حبسش میکنیم یا فرزن اعدامش میکنیم. اینجا میگیم که اولاد هنوز باقی است، اما از مالشی که فرزن
لازم نیست که اگه القه باقی است که همه چی درست باشه سر جاش کنه، همه احکام اسلام. نه، میگه از این جهت چرا داری میزنیش؟ زنو چرا داری میزنی بعد از ارتباط؟ آقا تعبد. خب چرا کافره دیگر رو، چرا کافره اصلیه رو نمیزنی؟ چرا بت‌پرست رو نمیزنی؟ بت‌پرست چرا کتابیه رو نمیزنی؟ نه، معلومه که تعبد نیست، که این مثل نماز خوندن که نیست که بگی دو رکعتیه یا سه رکعتی، من نمیدونم، خدا گفته دو رکعتی سه رکعتی، خودش میگه، میگه بزن تا برگرده. اینطور نیست که بگی تعبدم بزنش، قاعدت هم میگه بزن مقدمه است، زدن مقدمه است. برای چی؟ برای که برگرده به اسلام. بالاخره یک نحوه رابطه ای با اسلام داره دیگه، وگرنه که بزنش تا برگرده به اسلام یعنی چی؟ بله. حالا این اشکال مدعای مرحوم صاحب جواهره. ما سابقا راجع به این مسئله مفصل گفتیم در بحث ارتداد، عرض کردیم که این ادله‌ای که حضرات میارن که بگن نکاح بعد الارتداد اصلا نمیتواند صحیح باشد، این ادله هیچ کدام تمام نیست. اینکه مرد اگر مرتد فطری شد باید کشته شود، یا ملی شد توبه میدیم، توبه ندادیم، توبه نکرد کشته میشود، یا زن رو باید کتک بزنن تا بسه، اینا دلیل بشود برای اینکه پس اگر آمد از دست ما اصلا فرار کرد. فرض کنید یه کسی مرتد شده یا مرتده شده، بعد از دست ما در رفته، رفته توی کشور غیر اسلامی داره زندگی میکنه، رفته اونجا ازدواج کرده، بگیم این نکاح مورد اقرار اسلام نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر لازمش میشه، اگر این فرد بچه دار شد باید بگیم این بچه چیه؟ ولد الزنا، از نکاح مشروع نبوده دیگه. این بچه اگه بعدن مسلمان هم بشه میشه مسلمان ولد الزنا. چون نکاح مورد اقرار اسلام نبود، نکاح نباشه سفاهه دیگه. عرض کردیم ما سابقا اینا هیچ کدام دلیلی براش نیست. این که ما باید بیایم این مرد یا این زن رو کاری بکنیم برگرده به اسلام، حالا کاری نداریم به احکام ارتدادش، خود احکام ارتدادش هم بحث داره مفصل، با فرض این که همه این چیزایی که حضرات میگن رو قبول کنیم، این دلیل بر این نیست که نکاح فاسد باشه. لکل قوم نکاح اطلاق دارد. چه دلیلی دارد بگید این مورد را نمیگیرد؟ به چه جهت؟ ممکنه بگید که مرتد چون برش واجب توبه کردن و بازگشتن به اسلام، حالا در غیر مرد مرتد فطری که کشته می شود، در حتی اونم میگن فیما بینه و بین الله توبه برش واجبه، اما اثر برش مترتب نمی، یعنی در احد ازش نمی کنه توبه، کشته میشه. ممکنه کسی بگه چون توبه کردن بر او واجب است بنابراین ما نمیتونیم اونو جزء اقوامی به حساب بیاوریم که اسلام اون که نکاح اونها توسط اسلام مورد اقرار قرار گرفته. جوابش اینه که در هیچ کدام از ادله صحت نکاح غیر مسلمین چنین شرطی ما نداریم که بگه نکاح اون قومی صحیح است که اسلام آوردن بر او واجب نباشد. بعدش هم مگه ما قومی داریم که اسلام آوردن بر او واجب نباشد؟ شما که ادعا میکنید تمام بر اسلام آوردن بر تمام غیر مسلمین واجب است، حالا مرتد بشه باید توبه کنه، مرتد هم نباشه شما میگید اسلام آوردن برش واجبه که بر همه غیر مسلمین اسلام آوردن واجبه، فقط بر مرتد نیست که واجب باشه توبه کنه، یهودی و مسیحیش هم باید مسلمان بشن.
اگه مرد مسلمان
مرتد بشه بزنید که خالی
داشته
باشه
میگن
فسخ نکاح. اگه اونجا را ما قبول نداریم، نه چون ما دلیل خاصی نداریم در این مورد. اون درسته بله، ببینید بحث الان میرسیم در ادامه. ما نمیخوایم بگیم آیا نکاح سابق استمرار دارد یا ندارد. بله درست، شما میگید همین که اطلاقات ادله میگه، همین که این مرتد شد زن از او جداست، درست. حالا اگر زنه خودش مسلمان نیست، مسلمه نیست، بعدن به عنوان زوجه با این مرد زندگی کرد، اصلا فرض کن نکاح جدید بستن، یا زندگی کرد به عنوان اینکه ما زوجه ایم و اینو به عنوان زوجیت خودشون قبول کردن و پذیرفتن، چه دلیلی داریم که این الان دیگه زوجه نیست؟ شما حد اکثر بگو نکاح سابق از بین رفت، اما اینکه اینم دیگه زوجیت بعد از این اصلا امکان نداره محقق بشه ولو زوجیت جدید، این به چه دلیل؟ من یک کافر حربی احترام داره و پچ لکل قوم نکاح کافر حربی رو هم میگیره، ربطی نداره، ملازم بین احترام داشتن و صحت نکاح نیست. عرض شود که اصلا این دلیلی که لکل قوم نکاح درش وجود داره، منظور از قوم کسانی که اسلام به دین آنها اقرار کرده است و دین آنها را پذیرفته است نیست که. بودایی و مگه اسلام دینش رو پذیرفته؟ مگه اقرار داره؟ اما در مذهب بودایی هم اگه دو نفر با هم ازدواج کنن لکل قوم نکاح میگیره. اصلا قوم منظور ازش متدین به یک دین نیست، قوم یعنی گروه، قبیله، ولو اینکه اصلا هیچ دینی هم ندارد، اصلا متدین به هیچ دینی هم نیست، اما مفهوم زوجیت یه مفهومی نیست که مبتنی بر دین باشه، که مفهوم زوجیت مفهوم عرفیه، طرف دین داشته باشه یا نداشته باشه زوجیت رو میفهمه یعنی چی. اگر خودشون قصد زوجیت بکنند همین کفایت میکنه که بگیم لکل قومن نکاح، دین داره نداره، دینش مورد اقرار هست نیست، حربیست نیست، اینم کتابیه، مرتد، هر چی میخواد باشه، دو کل قوم نکاح شامل. چه اولویتیه؟ اولویتی نداریم. اینکه نکاح سابق نمیتونه استمرار پیدا بکنه نمیتونی اش اولویت بگیری، پس نکاح جدید هم نمیتواند ایجاد شد. نه ببینید، ببینید بگم خدمت، در مورد مرتد نکاحی که سابقا بوده نکاح بر طبق ضوابط اسلام بوده، نکاحی بوده منطبق بر ضوابط اسلام. اسلام میفرماید حالا که مرتد شدی آن نکاحی رو که منطبق بر ضوابط من منعقد کرده بودی دیگه قابلیت استمرار نداره. اما اینکه اگر یه نکاحی منطبق بر یک ضوابطی غیر از ضوابط اسلام بخواد منعقد بشه اونم قابلیت تشکیل نداره، به چه دلیل؟ اولویتی نداریم اونجا. این یه ضوابط دیگه است، اصلا رفتی به اون نکاح سابق اون، بله اسلام میگه اون نکاحت منطبق بر ضوابط شرع اسلام بود، اون هم حدوثاً هم بقاءاً شرایط داره، هم شرایط حدوثی داره هم شرایط بقایی داره. اما این که بگیم حالا که شرایط بقایی آن نکاح از بین رفت، نکاح فسخ شد، پس اگر نکاح دیگری با یه شرایط دیگری که کاری به اسلام نداره بخواد حادث بشه، اون هم امکان حدوث نداره. چه ربطی به هم داره؟ دو تا موضوع. اولا که این مال مرتد فطریه، مرتد ملی که نگفتن که معامله، میگن از وقتی که مرتد شد اموالش رو چیز میکنن اما اموالی که بعد از ارتداد کسب میکنه مال خودشه. نه، اموال که بعد از ارتداد کسب میکنه مال خودشه. بله، اونا اموالی که تا حین ارتداد داشته تقسیم میکنه، اما بعد از ارتداد اگه مالی کسب کرد مال خودشه. حالا اینکه میگم این اصلا قیاساته، اصلا ما چرا بریم سراغ این حرفا؟ ما یه دلیل داریم لکل قوم نکاح. شما اگر اطلاق این دلیل را تونستی مقید براش پیدا بکنی، ما هم گردن کج میکنیم میگیم تسلیم. اما اینکه بخوای هی با قیاسات و استحسانات بخوای بگی این دلیل اینجا جاری نیست، نه، ما این حرفا رو قبول نداریم. نهش کدوم ملاک نیست. بذارید این چند تا خط تموم بکنیم، وقت گذشته بعدم عرض کردیم. مراد ما از این مسئله که اینجا گفتیم این نیست که همان نکاح سابق بگیم استمرار دارد فسخ نمی‌شود. نه، درست، اون نکاح سابق فسخ به همان دلیلی که گفتیم، ادله میگن فسخ. اما بحث ما اینه، حالا اگر این بنده خدا آمد، حالا بنده خدا یا بنده شیطان، بعدن آمد خواست با به قصد زوجیت با این زن بمونه، چه اشکالی داره بگیم این نکاح جدید است، حدوث زوجیت؟ حالا اصلا یا آمد عقد جدید خواند یا هر چیزی، به هر حال این الان زوجه میداند. الان در حالی که دیگه مسلمان نیست، این زنم کافر است، این زنم زوجه میداند، چه اشکالی داره بگیم زوجشه؟ لکل قوم نکاح شامل. و این مطالبی که حضرات گفتن مانع نمیتونه باشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.